یک واقعیتی وجود داره، اصطلاحا میگن فاصله بین دانشکده های علوم پایه تا دانشکده های فنی مهندسی در کشورها رو بررسی میکنن. مثلا توی ایران میگن 40 ساله، یعنی از تئوری تا محصول 40 سال طول میکشه.
درست.
در کشورهای توسعه یافته شاید 6 سال 7 سال هست. همین فضا مشابه
یه ایده‌ای بیاد تجربه‌سازی بشه.
بله، در فضای بالاخره این گفتگوها و ساحت حکمرانی هست.
بله بله،
ما خیلی باید گفتگو کنیم، خیلی از پایین باید فشار بیاریم، خیلی باید سیاست گذاری انجام بدیم که یکی از مسائلی که شما فرمودین بالاخره حل بشه. موضوع مالیات ها خیلی موضوع مهمه، موضوع بودجه‌ریزی ما خیلی مهمه،
زمان بسیار زیادی هم
کوشش کردیم. بله، اینا مجموعا برنامه توسعه کشور رو شامل میشه.
بله.
ما اینجا روی بحث بالاخره روابط اقتصادی خارجی میخوایم متمرکز بشیم و یک سوژه جدید که عضویت ایران در بریکس است.
بله.
نکاتی که جناب آقای اشتیاقی و جناب آقای ترابی فرد مطرح کردن نکات درستیه. من میخوام روی دو موضوع یه مقدار بیشتر مانوف بدم. یک بحث اینه که به هر طریق ورود ایران به مجموعه بریکس باعث میشه که هم تنوع همکاری های خارجی اقتصادی ما بیشتر بشه.
درسته.
و هم تکثر اینها، یعنی تعداد مقاصد و مبادی تجاری ما بیشتر بشه. و در موضوع
الان میشه اینا رو مثال بذارید که الان ما عضو بریکس نیستیم.
بله.
خب اگر به پیوندین ما انتخاب شدیم بین کشورهای دیگه، خب آقای اشتیاقی گفتن خیلی ها انتخاب نمیشن، ما رو انتخاب کردن، پس معلومه که به لحاظ ژئوپلیتیک ما مهمیم. خب ژئوپلیتیک فقط که اقتصاد که نیست، علم فناوری، نفوذ فناوری است، اینا همش هست، میدونم اینا رو. میخوام بگم که مثال بزنید، اگر ما حالا که ما عضو بریکس نیستیم، اگر مثلا غربی ها بخوام ما فشار بیارن، بعد از مذاکرات دوحه اعلام کردن که آقا به نتیجه نرسید، ولی ما چیز دیگه اعلام کردیم، ما اعلام کردیم که آقا راه مذاکره بسته نیست، اونا گفتن به نتیجه نرسید، گویی این که دنبال یه نقشه این. حالا یا شهریور تو بیانیه بعدی شورای کام میخوان این نقشه رو عملی کنن، یا بعد از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا میخوان این کار رو انجام بدن. من نمیدونم دنبال چی هن. علی ای حال اینایی که خودشون پا پیش میذارن، پیشنهاد میدن و بعد تو میگن آقا بعد از دوحه میگن یه همچه اتفاقی افتاد، پس یه نقشه دارن برای ما میکشن دیگه. خب دیگه همچه شرایطی، ما عضو بریکس نیستیم، این شرایطمون. اگر باشیم عضو بریکس، این شرایط چقدر تقلیل پیدا میکنه؟ حالا تعبیری که هم جنابالی و آقای اشتیاقی و آقای ترابی فرد اشاره کردید، بحث دور زدن نبود، کم اثر کردن تحریم ها چقدر واقعا کمک میکنه به اینها؟
ببینید یه بحث وجود داره، اینه که هیچ کشوری نباید به صورت خودخواسته انزوا طلبی رو دنبال بکنه.
خب
ولو این که هیچ خاصیت اقتصادی در دوره حاضر برای اقتصاد ایران نداشته باشه، همچین چیزی هیچ وقت ممکن نیست و این
درست.
اتفاق میفته ولو کم، ولی انزوا طلبی روی کرده مثبتی نیست.
بله.
مشارکت در ائتلاف های مختلف به بهانه های مختلف کار طرف مقابلی که میخواد شما رو منزوی بکنه رو سخت میکنه.
خب پس اندازه این خروج از انزوای ناخواسته، چون ما که نمیخوایم منزوی بشیم، بالاخره غرب داره فشار میاره، تعارف که نداریم، که ما که نمیخوایم منزوی بشیم، منزویمون میکنن به هر دلیل، اندازه این عضویت برای این که اون انزوا برای ما کم رنگ بشه چقدره؟ این اندازه رو میتونید برای ما روشن کنید؟
ببینید یه نکته وجود داره، ما در داخل رویکردهای داشتیم، حالا زمانی که انتخابات جدید ریاست جمهوری بود برخی از آقایون مطرح میکردن این مسئله رو که ورود به سازمان ها و پیمان های بین المللی از بیخوبون اشتباهه.
بله.
این یه روی کرده و میتونه اینجا بیفته در کشور.
یعنی منظورتون نظام تفکر سیاسی دولتی که پیش از دولت 13 هم سر کار بود؟
نه خیر، یکی از کاندیداها همچین روی کردی رو مطرح میکرد به عنوان یک ایده، حتما مبانی هم پشتش.
بله.
هست.
درست.
من در مقام بحث اون موضوع نیستم.
متوجه.
اما اگر ما در فضای بین الملل افق آینده رو داریم نگاه میکنیم، امروز چشماندازها و سناریوهایی که از اقتصاد آینده جهان داره مطرح میشه، روی کار آمدن اقتصادهای جدید هست. اصطلاحا میگن اقتصاد از اقیانوس اطلس به اقیانوس هند داره جا به جا پیدا میکنه. هند و چین دوتا قدرت بزرگ هستن. ایران حتما برای گروه بریکس جذابه. ایران خاصیت ترانزیتی داره، ایران خاصیت انرژی داره. هیچ وقت ایران رو در موضوع انرژی دست کم نگیرید.
حالا همین خاصیت ترانزیت شما میگید، مثلا چینی ها قرار بود بیان راهن تهران مشهد رو برقی کنن، این گفته میشه، این تو من نمیدونم چقدر صحت داره، افتیف رو بهانه کردن و نیامدن.
ببینید موضوع انرژی که من مطرح میکنم انرژی فسیلیه.
بله بله.
یعنی در موضوع انرژی فسیلی شما مجموعاً 17% گاز دنیا رو دارین، 10% نفت دنیا رو دارین.
درسته.
مجموع نفت و گاز دنیا شما رتبه اول دنیا هست.
آخه وقتی من نمیتونم سرمایه گذاری کنم، استخراج کنم، چه ارزشی داره؟
ببینید، از جهت اینی که شما بخواید وارد ائتلافهای انرژی بشین، اینطوری نیست که حتما فکر کنید تحریم مشکل ایجاد میکنه. خوب. نه، ما در دوره تحریم هم تونستیم نفتمون رو بفروشیم.
الان ما تو ائتلاف انرژی 1% گاریم گاز میفروشیم.
نه، به لحاظ انرژی چقدرش سهمش از تحریم هاست، چقدرش سهمش از برنامه ریزی های خودمون.
خب بسیاری از اینا سهمش به خاطر روسیه است، چون میخواد سهم گاز اروپا رو داشته باشه. عملا ما نمیتونیم سهمی تو فروش گاز داشته باشیم.
خب ببین، الان یک سوژه حالا خیلی بحث و پراکنده میشه.
نه، نمیخوام پراکنده بشه.
موضوع اوکراین وقتی
که من میگم
پیش
اندازه رو بگید، به خاطر همین میگم آقای توکلی.
بله. الان مسئله اوکراین وقتی که پیش اومد، آیا ما تونستیم مذاکرات درستی با اتحادیه اروپا برای جایگزینی روسیه در بازار انرژی اروپا انجام بدیم؟
تونستیم به نظر شما؟
حالا بالاخره مقدماتش شاید داره انجام میشه. من اطلاع ندارم. اما اگر فرصت‌هایی که پیش میاد در بازار انرژی رو ما دنبال بکنیم، تحریم ها مؤثرن و بنده عرض کردم اتفاقا از الزامات استفاده از بریکس همینه که ایران بایستی چهره امنیتی خودش رو کم رنگ بکنه و یک چهره اقتصادی پیدا بکنه. ولی خب این یه مقداری برنامه‌ریزی و اقدامات داخلی رو میتونه.
ممنونم آقای توکلی عزیز. آقای اشتیاقی، من با کسب اجازه از جناب عالی خدمت آقای مظهری باشیم.
بله.
آقای مظهری حریری، رئیس محترم هیئت مدیره
اتحادیه اروپا. سلام از
ایران و چین. آقای مظهری سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسه، همینطور دوستانی که در این جلسه حضور دارن. من نمیدونم کدام رفقا هستن.
آقای اشتیاقی هستن از اتاق بازرگانی، جناب آقای توکلی هم از اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق.
بله، و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون رو عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای حریری. شاید اشکال از من باشه، اینکه ما تو شرایط سخت و تحریمی و دشوار اقتصادی که هستیم، میگه الغریق و یتشبس و به کل حشیش، هر اتفاقی که میفته میگه خب این چقدر کمک میکنه فشار رو مردم کم شه. حالا درخواست ایران برای عضویت در بریکس حتما چیزی نیست که در کوتاه مدت بتونه اثری رو اقتصاد ایران بگذاره، اما به حال میگن مردم وقتی هولن میگن کمک میکنه ارزون تر شه، میگه زبان ساده شه. اما اینکه آقا منافع هند و چین و روسیه چقدر تو حوزه‌های مختلف با ما هم افزایی داره، کجاها در تضادن، کجاها جلوی ما وایسادن، کجاها علیه ما بودن، واقعا درخواست عضویت در بریکس در صورت پذیرفتن چقدر میتونه کمک کنه این هم‌افزایی بین کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با ایران بیشتر بشه؟ و حالا اگه نگیم خونساسازی تحریم، دست کم بگیم آقا ما سری تو سرها هستیم با وجود تحریم ها.
جناب راسخ، ما که قرار نیست تا ابد و ده در تحریم بمونیم. یعنی اگه قرار این شکلی به مسئله نگاه بکنیم، خب نوع مبادلاتمون با دنیا کاملا تغییر میکنه.
الان چند سال این حرفو میزنیم آقای حریری؟
بله، خب به هر حال ببینید یه سری مسائل هست که اختیارش از دست ما خارجه.
همینطوره.
به هر حال کسانی در دنیا هستن که ما رو تحریم کردن.
درسته.
ما هم که یه بار رفتیم نشستیم باشون توافق کردیم، نمیدونم 5 تا کشور امضا کردن، سازمان ملل قطعنامه داد، بعد یه آقای در آمریکا شد رئیس جمهور در و بیرون از جده. اینه که همه امور دنیا اختیارش دست ما نیست.
بله بله.
اینه که ما باید روابط بین المللیمون رو در دراز مدت بر مبنای مشارکت در پیمانهای دست جمعی ببینیم عمل بسیار مثبتیست.
بله.
ما به هر پیمان دست جمعی اقتصادی که در دنیا به پیوندیم یعنی یک فرصتی رو ایجاد کردیم.
صحیح.
حالا امکان داره این فرصت امروز به فعل در نیاد، ولی بالقوه یک فرصتی است برای اقتصاد ما. بریکس که به هر حال تشکلی است که به عنوان اقتصادهای نوظهور در دنیا مطرحه و ایران هم بالقوه امکان این که به عنوان یک اقتصاد نوظهور بروز بکند وجود داره. نه الان 5 دهه هست که این بحث در دنیا مطرح بوده، از اوایل دهه 50 شمسی ما این بحث مطرح بوده که ایران میتونه جزء اقتصادهای نوظهور دنیا باشه.
درسته.
این استعداد بالقوه است. برای به فعل رسوندنش 1001 کار باید انجام بدیم. یکی از مهمترینش اینه که خودمون رو با پیمانهای بین المللی، با قراردادهای دست جمعی محلی و منطقه‌ای دو جانبه و چند جانبه تطبیق بدیم و به اونا بپیوندیم. این عمل فی نفسه کار درستی است. اینی که منتظر باشید فردا نمیدونم نون ارزون بشه، گوشت ارزون بشه، دلار بیاد پایین، خیر
درست
قرار نیست این اتفاق بیفته. اگر که چون سوال شما با این چیش فرض شروع شد، من خدمت شما میگم که نه امروز و فردا.
یعنی ما اندازه این پیمان ها رو باید چقدر ببینیم؟ یعنی که مثلا ما شانگهای رو چقدر باید ببینیم؟ بعد مثلا بگیم آقا بریم به WTO بپیوندیم به جای شانگهای، یا حالا که به شانگهای پیوستیم برو پدر WTO. میدونی میخوام چی عرض بکنم؟ یعنی ما باید
نه اون آقای
یعنی میخوام بگم یعنی صف باید ببندیم، یعنی باید چه میدونم مقابل یک اردوگاهی که بهش میگن قرب بیستیم با این پیوستن.
ببینید در خود WTO در 3 سال اخیر بحث پیمانهای منطقه‌ای بسیار پررنگ شده.
خب
یک زمانی شاید مثلا 4 دهه 5 دهه پیش و اونی که پیمان گات مطرح شده بود و بعد به دنبال اون WTO شد، یک نوعی از جهانی شدن مطرح شده بود که یواش یواش بعد از اجلاس دوحه اینا کمرنگ شد.
صحیح.
و رفتیم به طرف این که پیمانهای محلی داره خودشو بیشتر نشون میده. الان شما تو اروپا هم میبینید که بحث پیمانهای محلی مطرحه، تو آسیا جنوب شرقی، توی حوزه پاسیفیک، اینا همه نشون میده که پیمانهای محلی هم اهمیتشون کم نیست. بعدن هم برای بعضی از اقتصادها بیشتر از یک WTO جواب میدهد، مثل اقتصاد چین که با پیمانهایی که طی 4 دهه شاید مبتکر 4-5 داشت خود چینی ها بودن.
صحیح.
در حوزه پاسیفیک.
بله.
اینی که اقتصاد دنیا در آینده اقتصادی آسیایی است و پاسیفیکی است.
بله.
اینو شک نکنید، حالا مطمئن باشید، چون تقریبا اجماع جهانی وجود داره بین صاحب نظران که اقتصاد از غرب دنیا به شرق دنیا کوچ میکند و هژمونی اقتصاد میاد به طرف شرق دنیا. کشورهایی مثل چین، هند، اندونزی، اینا به هر حال در آینده دنیا تاثیرگذاری مهمتری دارن نسبت به اون چیزی که امروز شما میبینید. ما هم به عنوان کشوری که به طور خدادادی در منطقه از دنیا قرار گرفتیم که هم امکان مبادله با غرب دنیا رو داریم و هم امکان مبادله با شرق دنیا رو داریم.
بله.
و یه واسط و یک پلی هستیم اینجا، برای بلند مدت باید شروع بکنیم الان تقاضای پیوستن به این پیمانها رو بدیم، کما اینکه توی 1-2 سال اخیر تقاضای پیوستن به شانگهای ما مورد قبول قرار گرفت سازمان کنفرانس شانگهای. البته این مفهومی نیست که ما الان عضو سازمان کنفرانس شانگهای هستیم، فقط تقاضامون رو پذیرفتن و الزاماتی داره که اون الزامات بین 2-5 سال میتونه طول بکشه اگر شرایط تحریم نباشه. در مورد بریکس هم در هفته گذشته ما تقاضا کردیم که به این پیمان بپیوندیم.
بله.
و فعلا هم فقط چین استقبال کرده از این تقاضا.
بله.
اینه که خیلی بزرگش نکنیم، خیلی هم بی اهمیت.
بر من دوباره همین بودم آقای.
نه من
که اندازش چقدره واقعا؟
اندازش اینه که ما تقاضا کرده این بپیوندیم به
بله.
جریان بریکس و از طرف چین به عنوان مهمترین عضو این پیمان دست جمعی
درست.
ما رو تقاضای ما مورد استقبال قرار گرفته.
همه.
یعنی واقعیت امروز که داریم صحبت میکنیم بعد از 7-8 روز اینه.
بله.
حتما الزاماتی داره، حتما ما باید در حوزه سیاست خارجی تنش هامون رو به سمتی ببریم که برای این پیمان ها بار اضافه ای نباشیم.
درست.
یعنی مثلا در حوزه سازمان کنفرانس شانگهای یکی از الزاماتش رفع تحریم هاست برای پیوستن کامل ما.
بله.
و حتی در حوزه بریکس هم به خاطر اینکه کشورهایی که در حوزه بریکس با هم کار میکنن مثل هند، چین، اینا اختلافات و نزاهای امنیتی و نظامی با هم دیگه دارن.
درسته.
اما در حوزه اقتصاد چون جفتشون در چرخه اقتصاد بین المللی در محدودیتی ندارن میتونن با هم کار بکنن.
بله.
ولی بریکس اهمیتش کم نیست، اهمیتش از WTO هم کمتر نیست.
بله.
به خاطر اینکه از نظر پراکندگی جغرافیایی هم حوزه آفریقا رو ما داریم، هم حوزه اوراسیا رو داریم.
بله.
هم حوزه جنوب شرق آسیا رو داریم و هم آمریکای لاتین. اینا مجموعاً دست به دست هم میده باید استقبال بکنیم از این اقدامات. این نوعی از فعالیتی است که ما سالها راجبش صحبت میکردیم به عنوان دیپلماسی اقتصادی.
درسته.
دیپلماسی اقتصادی فعال یعنی این که ما در تمام سازمان ها بریم و نقشمون رو بخوایم از اون سازمان.
خیلی متشکرم آقای مادسرگی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
آقای اشتیاق سکوت، شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم. نکته‌ای هست که بخواید به صحبت‌های آقای حریری اضافه کنید؟ چون فکر می‌کنم با
سلامت باشید.
منم آقای حریری هم داستان هستید
بله
تو این زمینه.
سلامت باشید.
البته همتون آقای توکلی فرق نمی‌کنه. منتها می‌خوایم به اندازه‌ها رو ببینیم، ببینیم واقعا.
من با بخشی از حرفای شما موافقم. چقدر می‌تونه این به ما کمک کنه؟ واقعا صحبت‌های دقیق و متقنی می‌کردید. ولی حرف جان کلام همینه که آقای حریری هم فرمودند ما نه خیلی بزرگش بکنیم نه خیلی هم بی اهمیتش بکنیم. خب همین حرفی که شما میزنید، آیا نمیدونم این به تحریم ها ربطی داره؟ نه، ببین همون روزی که این اتفاق افتاد ما تو دوحه داشتیم
مذاکره میکردیم.
خب حالا یه اتفاق داره میفته، یک فرصتی برای ما به وجود اومده، ما درخواستی دادیم قبول شده، ما به عنوان ناظر حتی رئیس جمهور هم صحبت کرد.
خب
این انقدر اهمیتش داشته باشیم، اونورم داریم رفع تحریممون رو صحبت میکنیم، با بر میشینیم، بلند میشیم، صحبت میکنیم. هم بگم یعنی تناقضی با هم دیگه نداره. بگیم حالا چون که این خیلی بی اهمیته، حالا فعلا ولش کنیم، اون اهمیت داره. درجه اعتبارش آقا این اگه اتفاق بیفته تو 4-5 سال آینده واسمون خیلی خوب میشه. شاید هم تو اون اتفاق بیفته همونجوری که آقای حریری گفتن، شاید ما قرار نیستش که ما بنامون بر این که ما دیگه در سال آتی تو تحریم نباشیم دوباره، شاید نباشیم دوباره دو سال دیگه، مثلا یه رئیس جمهوری بیاد ما رو دوباره. ما خودمون باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم.
بله
حرف من اینه. یکیش هم همینه توی این تشکل‌ها و پیمان‌های جهانی،
یعنی به نظرتون
دست جمعی ما بریم و خودمون رو ورود کنیم، اقتصادمون رو قوی کنیم. واقعا خب این بریکس اقتصاده قوی هم، دوتشون عضو شورای امنیت هم،
بله
جمعیت تقریبا نصف جمعیت درشون هستش، یک سوم اقتصاد تو اونجا داره شکل میگیره، برای ما خوبه. ولی اینی که نگاه داشته باشیم آقا اول اون رو درست کن بیا اینجا، میام بگم این تناقضی با هم نداره. این اول اون دوم
منافات
نداره.
خیلی متشکرم آقای توکلی عزیز. نکته هست شما اضافه بفرمایید به بحثتون در باره بریکس و چشمانداز جمهوری اسلامی در این زمینه؟
بله عرض کنم که
من اتفاقا میخوام در کنار صحبت اشتباه من اشاره بکنم که من نگاهم این نیست که ما بریم به توافق وین رو احیا کنیم سراغ بریکس نریم، من نگاهی ندارم. میخوام بگم مثلا ما وقتی عضو شانگهای شدیم خیلی انتظاره میرفت که چون این پیمانی پیمان امنیتی بود بالاخره یه اثری تو مثلا نگاه غرب به ایران بیفته. بالاخره میسیم که آقا من دارم میام یه کلت کمرمه و تو میدونی من با اینکه قدرت زیادی ندارم اما کلت همرامه، ممکنه یه وقت بکشم بزنم. یعنی بگن آقا بالاخره این کشور عضو شانگهای قرار بشه یا شده، بنابراین اگر ما بخوایم چپش نگاه بکنیم چند تا قدرت پشتشن، پس یه میدونم با احتیاط نگاه بکنیم. نمی‌خوام چی عرض بکنم. یا مثلا وقتی از بریکس صحبت می‌کنیم میگه آقا اگه بریکس بپذیره خب ما دیگه ابزار تحریم نداریم برای فشار بر ایران، از چه راهی وارد چین؟ می‌دونید باعث میشه نگاه‌ها عوض بشه. مثل کسی که تحصیلات عالی دانشگاهی نداره، تو یه نگاه بهش داری، با همون آدم ممکنه شغلش هم همون باشه اما تحصیلات عالی دانشگاهی داره، میگه آقا این آدم آکادمی دیده. نمی‌خوام چی عرض بکنم. می‌خوام بگم این جور پیمان‌ها چقدر کمک می‌کنه طرف رو توی حساب دیگه ای باز بکنه، حالا چه اقتصادیش، چه امنیتیش، چه سیاسیش. مثلا ما درخواست عضویت بریکس که چین به عنوان یک دومین قدرت بزرگ دنیا از ما پذیرفته، مثلا در مذاکرات دوحه چقدر تونست اثر بذاره. در بازی که غرب با ما شروع کرده، حالا شروع کرده که داره ادامه میده، چقدر میتونه اثر بذاره؟ ما با چه مهره‌ای داریم، با چه مهره‌ای میجنگیم؟ میدونم خب چه عرض بکنم، بیشتر من دنبال این هستم آقای توکلی. از این منظر اگه میتونید توضیح بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما که قسمتی از پاسخ بنده به سوال شما مربوط به این میشه که ما چطور مواجهه پیدا میکنیم با این اخباری که به دستمون میرسه.
صحیح.
این درسته، ما در موضوع توافق 25 ساله ایران و چین
بله.
یک ورود عجولانه در اون پیوست رسانه‌ای انجام دادیم و از طرف سیاسیون بیشتر به عنوان کارت بازی در مقابل مسئله هسته‌ای استفاده میشد و از طرف دیگه هم واقعیت موضوع که خیلی ها از ما روابط راهبردی تر و سطح بالاتری رو با چین دارن دنبال میکنن، از همسایگان ما عربستان، پاکستان، به مراتب رابطه پاکستان و چین از رابطه ایران و چین بالاتر هست.
یونان کشورهای اروپایی
بله. این رو خیلی می‌خواستیم بزرگ نشونش بدیم و اینها، اما از طرف دیگه یک واقعیت هم وجود داشت، حساسیت‌ها و نگاه و رصدی که اندیشکده‌ها و دستگاه سیاست خارجی آمریکا داشت در مقابل این اتفاق نشون میداد، یه چیز ما فیما بین این دو موقعیت حدی بود، نه به این اندازه بزرگ بود نه به اون اندازه بایستی بی اثر اون رو تلقی کرد. من توی سه تا سرخط میخواستم بحثم رو به نوعی جمع‌بندی بکنم خدمت شما و شنوندگان. یک این که بالاخره خدا رو شکر که بعد از یک مدتی در فضای دیپلماسی اقتصادی، حالا به عنوان یک دانشجویی که چندین سال دیگه متمرکز روی این موضوع من دارم
اختیار ادامه کنم،
وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور نسبت به سالهای قبل بهتر شده، مجموعا این ضرورت و این حرکت رو کاملا میشه برآورد کرد.
درسته.
نکته دوم اینه که در ورود به بریکس و هر ائتلاف دیگه ضرورت، شاید خروجی این برنامه خوبه برای سیاستگزار ما این باشه که استعدادها شناسایی بشن، الزامات اون استعدادها رو هم ما بتونیم فهرست بکنیم و با اونها جلو بریم. اگر استعداد همکاری ترانزیتی در بریکس وجود داره و نگاه اونها به ایران یک چهارراه جهان هست، خب ما باید روی این موضوع یه مقدار فوکوس کنیم. اگر بحث انرژی هست ما باید بریم روی بحث انرژی، اگر روی بحث گردشگری هست روی بحث گردشگری، نسبت به اون استعدادها ما بایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم. و یه نکته دیگه، من شاید یک سال یا دو سال پیش بود خاطرات مرحوم ابتهاج نماینده ایران در بانک جهانی رو میخوندم. خب اون دوره‌ای که کنفرانس برتون ووز شکل میگیره و یک به نوعی ریخت جدیدی از اقتصاد جهانی داشت شکل میگرفت، 44 کشور فکر میکنم اون اساسنامه اولیه برتون وودز رو امضا کردن و از دل اون نهاد IMF بیرون اومد و بانک جهانی بیرون اومد و اینها. خب ایران یکی از اون 44 کشور بوده. ایران زمانی که در فضای مثلا یونسکو، صلیب سرخ، در ائتلاف‌های بین المللی خیلی از کشورها در این وادی نبودن، ایران حضور داشته. ببینید که ما چقدر استفاده کردیم. چند وقت پیش بود که نماینده ایران در سازمان ملل در یه گفتگوی خصوصی به من گفت که استفاده ایران از کارت امتیازی که در رأی‌گیری مجمع بانک صندوق بین‌المللی پول هست هیچ وقت مطلوب نبوده از طرف ایران. یعنی علنا میگفت که نماینده فلان کشور در صندوق بین‌المللی پول در مقابل یک مصوبه، در مقابل اعطای یک کمک که حق ایران هست، که چند سال پیش در موضوع کرونا ما نمونهش رو دیدیم، علنا میان میگن که فلان توافقنامه رو در یک موضوع اصلا پرت از این موضوع بایستی دولت شما امضا کنه تا ما اینجا رأی مثبت بدیم. ما چقدر از اون حق رأیی که گذشتگان ما برای ما گذاشتن از اون صندوق بین المللی پول استفاده میکنه؟ این دیگه ارتباطی به این نداره که ما بگیم کار اشتباهی بوده که عضو شدیم در صندوق بین المللی پول. در بریکس هم کار درستی داره صورت میگیره. ما همزمان با بالاخره گفتگوهای رفع تحریم با غرب و حتی بعدها همکاری اقتصادی با اروپا و حالا این بلوک غرب، بایستی همکاریمون رو با اقتصادهای نوظهور هم ادامه بدیم. ما در یک دوره خاصی از تاریخ اقتصاد جهانی هستیم که میتونیم این مشارکت رو ادامه بدیم.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای رضا سهرابی، کارشناس محترم حقوق بین‌الملل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به ما پیوستن دقایقی است که به خط ارتباطیمون هستن. آقای سهرابی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب راسخ و خدمت مهمونای گرامیتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلامت باشین.
آقای سهرابی عزیز، از منظر حقوق بین‌الملل اگر ما به پیمان‌های اینچنینی نگاه بکنیم، نظیر شانگهای، مثل اکو و درخواستی که برای عضویت در بریکس دادیم، به لحاظ حقوق بین‌الملل چه تأثیری میتونه در روابط ما با دیگر کشورها بگذاره؟ پیش از جنابالی آقای حریری رو خط ارتباطی من بودن، اشاره کردم به این که هند و چین عضو بریکس هستند اما با هم چالش‌های امنیتی هم دارند. واقع مطلب این که پیوستن به پیمان‌های اینچنینی چقدر میتونه کمک کنه در مجامع بزرگ بین‌المللی قد و قواره بلندمون رو بلندتر نشون بدیم؟
بله، سوال خیلی خوبیه و این سوال و سوال خوبی که پیش از این هم پرسیدین که ما چند سال تمرکز کردیم روی رفع تحریم در عرصه بین الملل، چرا نتیجه نگرفتیم؟ من با اجازهتون میخوام این دوتا سوال رو با یه مقدمه توضیحش رو بدم خدمتتون. ما توی حقوق بین الملل اقتصادی یا حالا مشخصا حقوق بین الملل تحریم که چند وقت داره مطالعه میشه، روش بحث میشه، روش مقاله نوشته میشه، ما یه اصطلاحی داریم گاهی وقتا بیان میشه، میگیم بعضا ترس از تحریم از خود تحریم بدتر بوده تا الان برای ما.
دوست.
یعنی یه زمانی تحریم وجود داشته و خب شرکت ها با ما کار نمی کردن به بهانه تحریم و حق هم داشتن بعضا به خاطر تحریم های ثانویه، ولی یه زمانی بوده که ما تجربه کردیم که تحریم نبوده، به طور موقت برداشته شده یا حتی فراتر از اون لایسنسی داده شده توی یه مورد خاص، استثناء شده، یه مجوزی داده شده، اما باز شرکت ها نمیان پای کار برای مشارکت در سرمایه گذاری توی ایران، تجارت با شرکت های ایرانی و از این نواحی. چرا؟ این یه درسه به نظرم برای ما که حداقل بعد از این همه سال توی جامعه نخبگانی خودمون بفهمیم که ما اگه دنبال روابط تجاری باثبات در عرصه بین‌الملل هستیم، اون قید باثباتش خیلی مهمه ها، چون شرکت ها فقط در شرایطی که شما ثبات داشته باشین میان با شما کار بکنن. اگه دنبال این ثبات هستیم، این ثبات از دل هیچ توافقی با کشور تحریم کننده بیرون نمیاد.
صحیح.
و این در حالیه که ما در جواب فرمایش شما در تمام این سالها تمرکزمون روی همین کشور تحریم کننده بوده، فقط خواستیم هزینه بدیم، خواستیم زمان بذاریم که این کشور تحریم کننده تحریمش رو رفع بکنه یا متوقف بکنه، در حالی که هیچ وقت ما نمیتونیم این تو این عرصه موفق بشیم. چرا؟ چون کنترل این ابزار دست ما نیست، کنترل در نهایت دست اون فرد باقی میمونه. ما باید توی عرصه‌ای ورود بکنیم توی حقوق بین‌الملل که کنترل همش یا یه بخش قابل توجهش در اختیار ما باشه، بتونیم کنشگری داشته باشیم. و یکی از این بهترین مسیرها همین ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای همراستاست که اصطلاحاً بهش میگیم منطقه گرایی.
درسته.
این که فرمودین که چقدر میتونه کمک بکنه پیوستن به این ائتلاف‌ها، به این پیمان‌ها، به این مشارکت‌های بین‌المللی، این کاملاً سیاله جناب راسخ، یعنی کاملا بستگی به کنشگری ما داره. ما مقدمتا باید این رو بدونیم که صرف عضویت کافی نیست، یعنی صرف عضویت هیچ مشکلی رو از ما حل نمی کنه. ما چون تا حدودی تو این فضا داریم الان نفس میکشیم، من میبینم که چقدر کنوانسیون، چقدر توافقنامه، چقدر موافقت دو جانبه، چند جانبه ما داریم عضو میشیم، بعضا تکراری دوباره سال دیگه میریم تمدیدش میکنیم، اما اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون که ما نمیدونیم از اینها چی میخوایم و نمیدونیم میخوایم کدوم مشکلمون رو اصلا با این سازمان ها حل بکنیم.
حالا ما از بریکس چی میخوایم آقای؟
خدا خیرتون بده. دقیقا سوال همینه. من سوالم از کسایی که اینجوری تیتر میزنن، بعضا من دیدم که مثلا تیتر میزنن بعد از شانگهای الان نوبت بریکس، در حالی که متوجه نیستن شانگهای یه فرایند طولانی سنگینی داره که باید این کی بشه و الزاماتش باید برقرار بشه تا ما تازه عضو بشیم. حالا شما تصور بکنید ما همین الان عضو بریکس هستیم و همین الان عضو شانگهاییم، خب میخواییم چی کار بکنیم؟ اینجا که سوال اصلی هر هیچ کس در مورد صحبت نمی کنه و نمیدونه که ما چی میخواییم از این شورای تجاری پنج نفره یا از پیمان شانگهایی مثلا. این سوال مهمیه. ببینید، برای فهمیدن این که ما چی میخواییم و فایده عضویت ایران در این شورا و در مثلا پیمان شانگهایی و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مواردی از این قبیل چیه، ما باید اول ببینیم چه مشکلاتی داریم خودمون، یعنی مشکلاتمون در داخل و در عرصه بین‌الملل رو بررسی بکنیم، تبیین بکنیم، بعد ببینیم که چه سازوکاری برای حل کدوم یکی از این مشکلات ما توی این شورا وجود داره یا امکان مطرح شدن داره. حداقل همونجور که فرمودین یه سری موانع ما داخلی هن، یعنی بحث مالیات، بحث موازی کاری هاست، بحث عدم وجود یه نهاد متولی در عرصه تجارت خارجیه، بحث تسهیل صادراتیه که انجام نشده. خب اینا نه ربطی به تحریم داره، نه به شانگهای ارتباط پیدا میکنه، نه با بریکس حل میشه. اینا مشکلاتیه که ما باید در داخل حلشون بکنیم.
مثلا تجارت ما چجوری در داخل باید حل شه وقتی یه تاجر ما نمیتونه پول جابجا بکنه، مجبور 20% هزینه بیشتری بکنه برای تجارت، وقتی وارد کشور میشه ماده اولیه‌اش رو هم داره برای تولید بیاره، بعد به جای ارز ترجیحی ارز ETS بعد بپردازه و هزینه تولیدی بالا میبره. بله. این مشکل چجوری میخواد در داخل حل کنیم وقتی ما خودمون به مشکل دامن میزنیم؟ بله. چجوری میخوایم حلش کنیم آقای سهرابی؟
ببین، دو تا تا بحث دیگه. یه بخشش برمیگرده به داخل و قوانین تسهیل کننده داخلی که باید از داخل حل بشه.
خب حل نشده، بدتر شده.
من همینو میگم دیگه، من میگم این مشکلاتی که الان ما داریم خیلیاش نه ارتباطی به تحریم داره، نه به بریکس، نه به شانگهای که ما انتظار داشته باشیم با اینا حل بشه.
صحیح.
باید از خودمون حلش بکنیم. با قانون‌گذاری صحیح، با اجرای صحیح قوانین.